سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. معترضان خواست رئیس جمهور غنی را پذیرفتند و اجساد سربریده را امروز به خاک می‌سپارند. حکومت افغانستان هم بخشی از تقاضاهای معترضان خشمگین دیروز در کابل را قبول کرده است. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد و برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم برایتان در نیمه دوم این ساعت خواهیم داشت. اما پیش از همه خبرهای مهم روز را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شوند. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدراعظم پاکستان درباره روابط کابل و اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا میگوید باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت بگیرد. تفصیل اخبار. قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شوند. کاظم علی زاده، یکی از سازمان دهندگان اعتراض گسترده دیروز در کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اجساد امروز از کابل به ولسوالی جاغوری انتقال داده خواهند شد. او همچنان افزود که اعتراض خود را در نیمه دیشب پایان دادند. رئیس جمهور دیشب در دیدار با شماری از نماینده های معترضان در ارگ از معترضان خواست تا اجساد را به خاک بسپارند. او همچنان بخشی از تقاضاهای معترضان را پذیرفت، اما افزود که بنابر مشکلات مالی برخی از خواسته های معترضان عملی نیست.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه که یک هفته ضروریات قوای امنیتی و دفاعی خود بدون کمک بین المللی تامین کنه. محدودیت ها را بفهمید.
هزاران معترض دیروز خواهان تأمین امنیت راه‌ها، عدالت، توقف کشتار غیر نظامیان، حفظ جان شهروندان و توجه به بازمانده های قربانیان شدند. این درخواست ها به دنبال سربریدن 7 گروگان در ولایت زابل و اعتراض های گسترده چندین هزار نفری در کابل و بخشی از آن از سوی حکومت پذیرفته شد. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. بر اساس خبرنامه سازمان تجارت جهانی، انتظار می‌رود در اجلاس ماه آینده این سازمان در نایروبی پایتخت کینیا افغانستان به حیث 162مین عضو همین مؤسسه معرفی شود. پس از پذیرفته شدن افغانستان در این سازمان، کابل تا 30 جون 2016 فرصت خواهد داشت تا پیمان عضویت سازمان تجارت جهانی را تصویب کند. بر اساس گزارش ها، افغانستان پیشنهاد برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را 11 سال پیش مطرح کرد که تا حالا پذیرفته نشده بود. سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدراعظم پاکستان درباره روابط کابل اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. بر اساس گزارش ها، لورال میلر دیروز چهارشنبه در اسلام آباد با طارق فاطمی، معاون امور بین المللی صدراعظم نواز شریف دیدار کرد. رسانه های پاکستانی گفتند فاطمی در این ملاقات صلح افغانستان را برای صلح و ثبات تمامی منطقه حیاتی دانست. از جانب هم سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از تلاش های اسلام آباد برای صلح و ثبات در افغانستان ستایش کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران می‌داند دست بکشد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند ایران باید در آستانه انتخابات پارلمانیش در سال 2016 از بازداشت، محاکمه و آزار و اذیت خبرنگاران و وبلاگ نویسان جلوگیری کند. احمد شهید گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور ایران روز چهارشنبه گفت ارعاب فزاینده خبرنگاران در ایران مانع فعالیت‌های آزادانه آنها در این کشور می‌شود. با گفته وی برخی از اقدام‌های تازه در ایران به منظور سرکوب آزادی بیان به اجرا گذاشته شده است. این گزارشگر سازمان ملل متحد همچنان می‌گوید مقام‌های امنیتی و استخباراتی ایران به بازداشت شماری از خبرنگاران ادامه دادند، اما ایران می‌گوید تنها کسانی بازداشت شده‌اند که با شبکه‌های تحت نفوذ غرب کار می‌کردند و خواهان مداخله غرب در ایران هستند. اتحادیه اروپا میگوید باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت گیرد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه بعد در آغاز اجلاس اتحادیه اروپا افریقا در مالتا افزود آنها آمادگی دارند تا برای بیجا شده ها در داخل افریقا هر گونه همکاری کنند، اما وی افزود که در مجموع بحران مهاجرت رسیدگی به کارهای زیادی دارد. میگوید یگانه راهی که میتوانیم پناهجویی را تنظیم کنیم کار مشترک است. هدف ما این است که به یک هدف مشترک و اقدامهای مستحکم توافق کنیم تا مهاجرت یک مبادله مؤثر میان مردمان ما باشد، نه یک فاجعه برای از دست دادنها. از جانب دیگر ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که قرار است امروز پنجشنبه نشست فوق‌العاده در مورد کمک‌های اروپا به بنیادهای خیریه افریقا برگزار شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید که وضعیت در شرق اوکراین اخیراً بدتر شده است. پترو پروشینکو همچنان افزود که امنیت و تمامیت ارضی اوکراین با تهدید مواجه است. پروشینکو در یک نشست شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در کیف دیروز گفت که تلاش‌های جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در بخش‌های از مناطق دونتسک و لوهانسک برای باطل ساختن موافقت‌نامه‌های منسک و تحریک اردوی اوکراین با اعمال سابوتاژ امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد. پروشینکو این سخنان را دیروز همزمان با سخنان اندری لینیسکو سخنگوی اردوی اوکراین در مورد کشته شدن یک سرباز این کشور ابراز کرد. با گفته لینیسکو این سرباز در نزدیکی قریه گرانتینی واقع در 50 کیلومتری جنوب دونتسک کشته شده است. و خبری آخرین که تحقیق کننده های روسی میگویند بر اساس درخواست کلیسای ارتودکس این کشور جسدهای نیکولای رومانوف دوم تزار آخر روسیه و همسرش معاینه دی ان ای شدند. با گفته محققان نتایج آزمایش ها همین بوده که جسدها متعلق به نیکولای دوم و همسرش هستند. ناظرین کمیته تحقیق روسیه به روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفتند که خیلی امکان دارد 7 عضو خانواده رومانوف تزار همه یک جا به خاک سپرده باشند. آنها در سال 1918 میلادی از سوی بلشویک ها در شهر یکاترینبرگ اعدام شدند. جسدهای نیکولای رومانوف دوم، همسر و 3 دخترش در سال 1991 میلادی دوباره در شهر سنت پیترزبورگ روسیه به خاک سپرده شدند. خانواده رومانوف 300 سال بر روسیه تزاری حکومت کرد. کلیسای روسیه در سال 2000 میلادی این خانواده را مقدس دانسته بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراه باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه معترضان خواست رئیس جمهور غنی را پذیرفتند و اجساد سربریده را به خاک می‌سپارند. حکومت افغانستان هم بخشی از تقاضاهای معترضان دیروز در کابل را پذیرفت.
در چند روز آینده، نه چند هفته آینده، توجه به ورثه شهدا به سرچشمه.
انتقاد تند محمد محقق از آنچه بهره برداری سیاسی از مظاهره دیروز در کابل خواند.
همه کسانی که دستش به یک چوکی نرسید آمده خون شهدای دامرده را بهانه جور میکنند. مردم از آره استاد که بیارده مقابل ارگ مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
کماندان نظامیان بین المللی در افغانستان با اشاره به اختلاف میان گروه طالبان در حال حاضر کشاندن این گروه به میز مذاکره را دشوار می داند. وزارت خارجه ایران بر دریافت راه حل سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد و برنامه های حقوق اساسی و بشری در امتداد لحظه ها را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. 9:10 صبح به وقت کابل است. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده می شوند. کاظم علیزاده یکی از تنظیم کننده های اعتراضات گسترده دیروز در کابل با نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفت که این اجساد امروز از کابل به ولسوالی جاغوری انتقال داده خواهند شد. با گفته علیزاده اعتراض آنها نیمه دیشب پایان یافت. ساعت پیش با نسیم شفق خبرنگار ما در کابل در این مورد صحبت کردم و او در این باره بیشتر گفت.
بله، اعتراض کننده ها نیمه شب گذشته اعتراضاتشان را پایان دادند و اجساد را که با خود انتقال کرده بودند به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل انتقال کردند و کاظم علیزاده یکی از نماینده های اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت که قرار است که امروز یک اجساد به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی انتقال و به خاک سپرده شوند. بله، اعتراض پایان یافته، اما هنوز نیز تدابیر امنیتی در جاده هایی که به ارگ ریاست جمهوری منتهی می شوند وجود داره و گفته می شه که این تدابیر احتیاطا گرفته شده.
بله، بسیار کوتاه، راه هایی که برای ترافیک بسته شده بودن به این معناست که تا حالا دوباره باز نشدن؟ بله،
خب مناطق چون پل محمود خان، سر چوک، سینما پامیر، شاید شمشیره ولی و چاره ملک ازغر، چارایی ها و مناطقی هستند که به ارگ سرک ها و جاده ها منتهی میشه تدابیر هست. نیروهای امنیتی وجود دارند و هنوز هم رفت آمد وسایل نقلیه به هیچ وجود ندارد.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که در باره آمادگی معترضان برای به خاک سپردن اجساد 7 گروگان گزارش میداد. حکومت افغانستان دسته ای از تقاضاهای اعتراض کنندگان دیروز در کابل را در پیوند به سربریدن 7 در ولایت زابل پذیرفته است. رئیس جمهور غنی دیشب در ارگ با نماینده های اعتراض کننده ها و همچنان بازمانده های قربانیان دیدار کرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفت که از خواست های تظاهر کننده ها برای تامین امنیت مناطقشان حمایت می کند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
حکومت افغانستان پس از اعتراض 10,000 تن در کابل پاسخ داد و دسته از تقاضاهای آنها را پذیرفت. معترضان خواهان تامین امنیت راه‌ها، عدالت خواهی، توقف کشتار غیر نظامیان، حفاظت از جان شهروندان و توجه به بازمانده‌های قربانیان شدند. بیشتر این تقاضاها برمیگردد به برقراری امنیت در مناطقی که باشنده‌هایش از آن نگران هستند. مصباح حسین فروغ یکی از نمایندگان اعتراض کننده هاست که دیشب در ارگ بر تامین امنیت مناطق از ولایت غزنی تاکید کرد.
ما خواستاری نه جنگ هستیم و نه خواستار نفاق در افغانستان هستیم. ما از حکومت وحدت ملی ولو نیمبن حکومت باشد ما پشتبانی کرده و پشتبانی میکنیم، اما شرطش این است که به داد ما رسیده شود.
رئیس جمهور غنی پس از شنیدن درخواست ها دسته از آنها را پذیرفت. آقای غنی گفت برای امنیت چندین منطقه در یک فرصت زود توجه نهایی خواهد شد، اما وی افزود که پذیرش و عملی سازی برخی تقاضاها شاید زمانگیر باشد.
پوسته های گیلان بسرچ وظیفه به داخل را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد و آینده نی در چند روز آینده، نه چند هفته آینده، توجه به ورثه شهدا بسرچ. فالسازی ولسوالی خاک افغان در اصل قبول، عملا مشکلات ما را درک کنیم.
رئیس جمهور غنی به دنبال انتقاد گسترده اعتراض کننده های روز چهارشنبه در کابل که 10,000 تن را به جاده های مرکزی پایتخت کشاند با نماینده های اعتراض کننده ها در ارگ دیدار کرد. جمعیت انبوه در کابل از صبح تا شام در اعتراضهایشان از دولت شدیداً انتقاد کردند که برای رهایی گروگانان از نزد شورشیان در زابل اقدام نکرده و بالاخره 7 تن از آنها به شمول زنان و یک کودک 9 ساله سر بریده شدند. اما رئیس جمهور غنی گفت از لحظه نخست گروگانگیری در ولایت زابل عملیات برای نجات آنها ادامه داشته است. به گفته رئیس جمهور در این مدت شورشیان بیش از 56 مرتبه گروگانها را از یک منطقه به جای دیگر انتقال دادند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفت که اجگاه در برابر مردم و خواستهایشان بی تفاوتی نشده است. به گفته آقای عبدالله تمامی توجه در روزهای گذشته به این بوده که یک رویداد ناگوار صورت گرفته و حادثه دیگر واقع نشود.
در 2 روز گذشته همه دستگاه دولت در فکر از یک طرف رسیدگی به این وضعیت، از یک طرف پاسخ گفتن به صدای مردم که نفرت و انزجار خود از صدایش بلند کردن و همدردی با مردم است، از یک طرف دیگه امروز که خدا نخواسته یک حادثه صورت گرفته، حادثه خرابتر صورت نگیره.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی هم در نشست دیشب در ارگ گفت که از نخستین لحظات گروگانگیری در زابل حکومت رهایی این افراد را در اولویت کاریش قرار داده است. اما آقای محقق از برخی افراد و حلقات نام گرفت که گویا در تلاش بودند تا از اعتراضهای چهارشنبه در کابل بهره برداری سیاسی کنند.
اگر کسی در انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو بدست بگیره. کسایی که در انتخابات شکست خوردن، کسانی که پشت وزارت گشتن، همه کسانی که دستش به یک چوکی نرسید، آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. نه مصالح مملکت، نه مصالح کشور، نه مصالح قوم. مردم ازاره را استاد کن بیارد مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
معاون دوم ریاست اجرایی همچنان مردم را به آرامش فرا خواند و گفت که همه روزه مناطق مختلف افغانستان شاهد ناامنی اند و قربانی های هر منطقه کشور نباید از یاد برده شود. کابل تظاهرات مشابه دیروز را تقریبا اجگاه شاهد نبوده است. اعتراض کننده ها با حمل 7 جسد قربانیان در پایتخت از صبح تا شب در جاده ها ماندند. اما رهبران حکومت می خواهند تا اجساد قربانیان به زودترین فرصت به خاک سپرده شوند و پس از آن خواست اعتراض کننده ها دوباره شنیده شود و اگر باز هم تقاضای وجود داشت با آن رسیدگی صورت گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:18 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با اشاره به اختلاف میان گروه طالبان در حال حاضر کشاندن این گروه به میز مذاکره را دشوار می‌داند. جنرال جان کمبل دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که از ایجاد اختلاف در گروه طالبان آگاهند، اما او تاکید ورزید که طالبان باید راه سیاسی را برگزینند. کمبل همچنان گفت که در 3 سال آینده تیاره‌های جنگی را در اختیار نظامیان افغان قرار می‌دهند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، می‌گوید که در شرایط کنونی حاضرسازی طالبان به میز مذاکره صلح کار دشواری است، اما به باور وی در این راستا کشورهای جهان باید مشترکاً کار کنند. آقای کمبل می‌گوید که ملا اختر محمد منصور قابل تایید تمامی طالبان نبوده و این گروه باید کسی را به عنوان رهبر خود برگزیند که همه با آن موافق باشند. جنرال کمبل روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که پس از این طالبان باید دست از کشتار افراد ملکی و نیروهای افغان بردارند و راه حل سیاسی را برگزینند. طالبان باید کسانی را به عنوان رهبر برگزینند که از آنها نمایندگی خوب کند. حاضر کردن طالبان به میز مذاکره صلح زمان زیادی را در بر می‌گیرد. اما افغانستان، پاکستان، چین، آمریکا و تعداد از کشورهای دیگر باید طالبان را تشویق کند که به گفتگوهای صلح حاضر شوند. اما اگر طالبان دو دسته باشند، این کار دشوار خواهد بود. آقای کمبل همچنان گفت که طالبان تعداد زیادی از عساکر خارجی را کشتند، اما حالا که جنگشان با نیروهای افغان ادامه دارد، ماموریت حمایت قاطع از قوت‌های افغان حمایت می‌کند. جمعه گذشته یک دسته جدا شده از طالبان مخالفتشان را با رهبری ملا اختر محمد منصور اعلان کردند. علاوه بر این، در ولایت زابل میان دو گروه طالبان مخالف درگیری جریان دارد و قرار گزارش‌ها در آن ده تن از دو طرف کشته شدند. در این حال، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای هوایی افغان را تجهیز خواهند کرد. جنرال جان کمبل می‌گوید که در ماه آینده یک تیاره بم افغان را در اختیار نیروهای افغان قرار خواهند داد. ما در ماه دسامبر سال روان یک تیاره جنگی را به نیروهای افغان می دهیم. من نمی خواهم که تعداد تیاره ها را مشخص بسازم، اما در 3 سال آینده ما تیاره های جنگی را در اختیار نیروهای افغان قرار می دهیم. آن تیاره ای را که در ماه دسامبر می دهیم توانایی پرتاب بم را نیز دارد، اما پیلوتان افغان هنوز هم به آموزش نیاز دارند و ما به آموزش دادن به آنها نیز متعهد هستیم. جان کمبل تلاش های منطقه‌ای حکومت وحدت ملی افغانستان در راستای تقویت نیروهای هوایی افغان را مناسب خواند. او این را که حکومت از چین، هند و روسیه کمک تقاضا کرده کار خوب می داند. اما وی درباره کمک های روسیه عکس العمل محتاطانه نشان داد و گفت که به اعمال روسیه در سوریه باید توجه شود. تحلیلگران می گویند اگر جامعه جهانی طبق پلان در 3 سال آینده با بخش هوایی اردوی ملی افغانستان همکاری کند، نیروهای افغان قادر خواهند شد تا به تنهایی از کشورشان به گونه درست حراست و دفاع کنند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
زدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. در برنامه امروز در امواج آزادی به اختلاف ها میان طالبان و تأثیر آن روی فضای سیاسی و امنیتی افغانستان خواهیم پرداخت. ولسی جرگه افغانستان میگوید که دستور رهایی موقت یک تن از قرضداران کابل بانک مشروعیت ادارات مسئول حکومتی را به شدت زیر پرسش قرار داده. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی دیروز تأکید کرد که مسئله امضای قرارداد با خلیل الله فروزی برای ساخت شهرک هوشمند باید با جدیت پیگیری شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسی جرگه افغانستان مشاور حقوقی ریاست جمهوری را مورد انتقاد قرار داده و میگوید که هیچ فرد و نهاد حق ندارد تا جواز ساخت شهرک را به فرد بدهد که به جرم غارت دارایی عامه به چندین سال زندان محکوم شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید که صدور حکم آزادی موقت خلیل الله فیروزی یک تن از مقروضین اصلی کابل بانک و موضوع امضای قرارداد ساخت یک شهرک با وی نیاز به بررسی جدی دارد. آقای ابراهیمی در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه با ابراز این مطلب گفت کسانی که دست به چنین اقدام غیرقانونی زده اند باید در برابر ملت پاسخگو باشند.
در ارتباط با آزادسازی یک مجرم در پیوند به موضوع کابل بانک و در عین زمان امضای یک قرارداد، این موضوع خرد نیست. این موضوع هست که بالاخره اداره این حکومت و اداره ای که برای مردم مسئول هست، این قابل بازپرس هست، این را شامل اجندا می سازیم. این مسئولین حتما در یکی از روزها در داخل تالار دعوت می کنیم.
امضای یک تفاهمنامه به هدف ساخت شهرک موسوم به هوشمند در شهر کابل با خلیل الله فیروزی که از مقروزین اصلی کابل بانک خوانده می شود و محکوم به چند سال حبس است، انتقادهای شدید را به میان آورده است. حتی رئیس جمهور اشرف غنی در پی این انتقادها دستور لغو دوباره این قرارداد را صادر کرد. خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود، رئیس و معاون پیشین کابل بانک، حدود یک سال قبل از سوی ستر محکمه به عنوان عاملین اصلی قضیه سقوط کابل بانک شناخته شده و هر یک آنان به 10 سال حبس و پرداخت ده ها میلیون دلار محکوم گردید. با تازگی سید منصور سعادت نادری، وزیر امور شهرسازی افغانستان، در صحبت با رسانه ها گفته که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور ذریعه چند مکتوب رسمی از این وزارت خواسته تا جواز ساخت شهرک به نام هوشمند را به خلیل الله فیروزی بدهد. در این حال در مکتوبی که به امضای عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی ریاست جمهوری به وزارت شهرسازی فرستاده شده و در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نوشته شده است که شرکت ساختمانی نبیزاده وردک قرارداد را به تاریخ 10 سنبله سال 1394 با آقای فیروزی امضا کرده است. بر اساس این قرارداد 68 جرب زمین ملکیت آقای فیروزی به هدف ساختن شهرک در اختیار شرکت ساختمانی نبیزاده وردک قرار داده شده و 50% عواید به دست آمده از فروش آپارتمان‌های این شهرک به حساب قرضه کابل بانک پرداخته می شود. خواستیم در این مورد نظر مشاور حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما آنان از اظهارات نظر در این خصوص خودداری کردند. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که این اقدام بر مبنای مشوره حقوقی اداره تصفیه کابل بانک و به خاطر سرعت بخشیدن پروسه جمع‌آوری قرضه های کابل بانک صورت گرفته است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که برخی مقامات دولتی برای منفعت شخصیشان در این قضیه وارد معامله شده اند. غلام فاروق مجروح یک عضو این جرگه:
رسوایی کابل بانک یک بار دیگه مردم افغانستان را نگران ساخت. این که چی کسی اینا را بیرون کرد؟ چرا با او قرارداد امضا شد؟ هنوز در حالی از ابهام است. اسنادی که من شخصا پیدا کردم، یک عدد اطرافیان رئیس دولت مبادرت به این کار ورزیدند و آقای فیروزی را از زندان رها کردند. بعد این مسئله جدا پیگیری شد.
کارشناسان افغان میگویند که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ستر محکمه افغانستان باید مطابق قوانین نافذه کشور این موضوع را جدا پیگیری کنند. آنان میگویند هرگاه چهره هایی که در این قضیه دست دارند افشا و مجازات نگردند، مشروعیت نهادهای عدلی و قضایی این کشور به شدت خدشه‌دار شده و مردم نیز باورشان را نسبت به حکومت افغانستان از دست خواهند داد.
نسیم شفق گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای امریکا تازه ترین ها را در برای تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان با شما در میان می‌گذارند. مردم در ولایت کاپیسا با مشکلات مختلف مواجهند. بی‌برقی از مشکلات است که مردم را سخت می‌آزارد. گزارش احمد حنایش را در این مورد بشنوید.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا، عمدتاً ساکنین مناطق مرکزی این ولایت، از نبود و کمبود برق در محلاتشان شکایت دارند. از این میان شماری از باشندگان ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میگویند نبود برق یکی از مشکلات عمده آنها بوده که تا هنوز از سوی دولت در این زمینه توجه لازم صورت نگرفته است.
اسم شیرین آقا، باشنده همین ولایت کاپیسا می باشیم. مردم بسیار از مشکلات دارد، بازش به درد گاز، بازش در لکین، بازش که بیخی اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. باز مردم که چون پیسه مو گاز نداره که پر کنه.
برخی دیگری از این باشندگان میگویند موجودیت برق میتواند در انکشاف ذهنی و علمی جوانان مؤثر واقع شود، اما چیزی که به گفته آنها از این امکانات محرومند.
چوب است، از همین چیزا سخت استفاده میکنن. اگر برق باشه باید از جوشش استفاده کنن، از نور از او درس میتونن بخونن بچه ها و دخترها.
در همین حال مسئولان دولتی ولایت کاپیسا از رسیدن برق در ساحات مختلف این ولایت خبر میدهند. عبدالحفیظ حکیمی مدیر اجرایی ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به گفته مسئولین یا آمریت برق کاپیسا که تقریبا در روز پیش با ما یک نشست داشتن، اونا گفتن که آن قریب در جریان نمی ماه عقرب انشالله که برق دمی پایه فرعی جریان پیدا میکنه، مردم از این ناحیه مشکلاتشان رفع میشه.
نبود و کمبود برق یکی از مشکلات عمده مردم در ولایت های شمال کابل بوده که به باور آنان با توجه به سرازیر شدن کمک های زیاد جامعه بین المللی در جریان 14 سال گذشته در کشور، دولت نتوانسته است با استفاده از منابع آبی پروژه های تولید برق را راه اندازی کند.
9:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است اجساد 7 گروگان سربریده شده امروز در ولایت غزنی به خاک سپرده شوند. سازمان تجارت جهانی میگوید که افغانستان شرایط عضویت این سازمان را پذیرفته است. سرپرست نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با معاون صدر اعظم پاکستان درباره روابط کابل و اسلام آباد و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. سازمان ملل متحد از ایران خواست تا از آنچه بدرفتاری این کشور با خبرنگاران می‌داند دست بکشد. اتحادیه اروپا می‌گوید باید برای رسیدگی به بحران پناهجویان کار دست جمعی از سوی کشورهای جهان صورت گیرد. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که وضعیت در شرق اوکراین اخیراً بدتر شده است. و تحقیق کننده های روسی میگویند بر اساس درخواست کلیسای ارتودکس این کشور، جسد های نیکولای رومانوف دوم تزار آخر روسیه و همسرش معاینه دی ان ای شده اند.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حکومت ایران میگوید نشست آخر هفته در ویانا پایتخت اتریش باید به این مورد تمرکز کند که شهروندان سوریه خودشان سرنوشت آینده خود را تعیین کنند. معاون وزارت خارجه ایران همچنان خواهان راه حل سیاسی بحران سوریه شده است. ایران از محدود کشورهایی است که از رژیم بشار اسد در سوریه پشتیبانی می کند. جاوید نعیمی در این باره گزارش می دهد.
ایران می گوید باید به شهروندان سوریه فرصت داده شود تا خود سرنوشت آینده ایشان را تعیین کنند. حسین امیر عبدالحیان معاون وزارت خارجه ایران در سخنرانیش پس از دیدار با رئیس پارلمان لبنان گفت کشورش به حمایت از حکومت سوریه و رژیم بشار اسد ادامه خواهد داد. به گفته وی در نشست ویانا که در اخیر همین هفته در مورد سوریه برگزار خواهد شد، باید روی تصمیم گیری مثبت و مؤثر شهروندان سوریه تمرکز شود.
کشورها باید کمک کنند شرایطی در سوریه فراهم شود که مردم سوریه بتوانند نسبت به آینده سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
در این میان خبرگزاری رویترز با نقل از یک شبکه تلویزیونی لبنان گزارش داده که ایران تا حالا تصمیم نگرفته تا در نشست ویانا نماینده بفرستد. هفته پیش یک مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته بود که تهران در نشست ویانا نماینده می فرستد، اما وی از برخی خطهای سرخ مشخص نشده حرف زده بود. برای نخستین بار ایران در گفتگوهای صلح سوریه در 30 اکتبر در ویانا شرکت کرد، اما تهران سپس گفت این نشست سازنده و مؤثر نبوده است. بعد هم هشدار داد که اگر بی سرنوشتی همچنین ادامه یابد، اجلاس ها و گفتگوهای بعدی را ترک خواهد کرد. ایران عربستان سعودی را یکی از نقش های منفی در بحران سوریه می داند و آن کشور را حامی مخالفین رژیم اسد می خواند. اما سعودی ایران را بعد دامن زدن جنگ سوریه متهم می کند. در سطح منطقه ایران حامی درجه یک رژیم بشار اسد دانسته می شود. وزیران و دیپلمات های ارشد روسیه، آمریکا و شمار از کشورهای قدرتمند جهان در اجلاس اخیر امین هفته در ویانا شرکت می کنند تا دور دوم مذاکراتشان را در مورد بحران سوریه ادامه دهند. بحرانی که در بیش از 4 سال گذشته اضافه از 250 هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها تن دیگر را از سوریه آواره ساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مرگ هلموت شمیت از سیاستمداران برجسته جرمنی رهبران جهان را متاثر ساخته. این صدر اعظم سابق جرمنی در سن 97 سالگی درگذشت. فرشته نگاه دارد به عکس العمل رهبران جهان در این مورد.
فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه و دیگر رهبران جهان از صدر اعظم سابق آلمان غرب به عنوان یک سیاستمدار خوب یاد بود به عمل آورده و وی را مورد ستایش قرار دادند. هلموت شمیت روز سه‌شنبه گذشته به سن 97 سالگی در منزلش چشم از جهان بست. فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه میگوید یک اروپایی پرنفوذ در گذشت. به گفته وی زمانی که شمیت به حیث صدر اعظم آلمان غرب ایفای وظیفه میکرد، زمینه رشد اقتصادی را برای کشورش فراهم کرد. یکی از چالش هایی که در آن زمان در برابر شمیت به عنوان صدر اعظم آلمان قرار داشت، مبارزه با گروه مسلح موسوم به اردوی چپگرای حزب سرخ بود که در سال 1977 میلادی فعالیتش به اوج رسیده و حملات بر ادارات سیاسی و تجارتی شدت گرفته بود. از سوی دیگر مارک روته، صدر اعظم آلند، هلموت شمیت را یک سیاستمدار ماندگار در تاریخ خوانده است. ورنر فیمان، صدر اعظم اتریش گفته است شمیت معمار اروپای متحد و سلامیز بود. هلموت شمیت از حزب سوسیال دموکرات جرمنی بود که از سال 1974 تا 1982 میلادی رهبری آلمان غرب را به عهده داشت و در جنگ جهانی دوم نیز سهم گرفت و از سوی عساکر بریتانیوی یک بار اسیر هم شد. هلموت شمیت در سال 1973 میلادی پس از استعفای ویلی برانت، سیاستمدار دیگر از حزب سوسیال دموکرات جرمنی، من حیث صدر اعظم تعیین شد. انگلا مرکل، صدر اعظم فیلی جرمنی، طرح هلموت شمیت برای همکاری های بین المللی را ستوده گفت که این طرح تا کنون هم عملی می شود. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه جرمنی گفته است هلموت نه تنها صدر اعظم جرمنی بود، بلکه برای باشندگان این کشور حیثیت یک استاد را داشت. قصر سفید نیز با نشر اعلامیه خدمات هلموت شمیت را ستوده و گفت که وی برای آزادی های اساسی و حقوق بشر مبارزه کرده است. هلموت شمیت در زمان صدر اعظم جرمنی بود که تنش هایی به وجود آمده از جنگ سرد در جهان به اوج خود رسیده بود و در سال 1979 میلادی اتحادیه شوروی سابق بالای افغانستان حمله کرد. شمیت در 1918 میلادی در آمبورگ به دنیا آمده و در زمان جنگ جهانی دوم به حیث سرباز نیز ایفای وظیفه کرده است. شمیت بر اساس تجربهش پی برده بود که نه تنها تامین صلح در اروپا ضروری است، بلکه به خاطر مبارزه با تهدیدهای شوروی برای شراکت با آمریکا نیز نیاز است. وی در سال 1979 میلادی علیه جابجا کردن راکت‌های روسی حمایتش را از ناتو نیز اعلان کرده بود.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در این برنامه با محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا آقای ساپی را به برنامه خوش آمدید میگویم و از شان میپرسیم که در مورد حق آزادی اندک معلومات بدهند.
با تقدیم سلام به تمام شنونده های بسیار عزیز و گرامی رادیو آزادی، خوش هستم که امروز باز هم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری در خدمت شما قرار داریم. حق آزادی یکی از حقوق بسیار مهم که از جمله به گفته یکی از علما که آزادی جوهر حیات است، یعنی که بدون آزادی اصلا حیات ماهیت نداره، یعنی که انسان به می شکل که میگیم که آزاد به دنیا آمده و میتونه که آزادانه زندگی خود اختیار بکنه. واقعا آزادی یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ خداوند متعال است که انسان برای انسان عطا فرموده و امی آزادی است که ما میتونیم که در موجودیت آزادی فکر و اندیشه خود بیان کنیم، از عقیده خود بیان کنیم. اگر بیم روی ازی که امی آزادی چی است و مفهوم آزادی چی است، امی کلمه آزادی چی مفهوم داره، زمانی که یک انسان به اختیار خود یک کار میکنه یا تصمیمی که داره به اراده خود به دل خود ام کار اجرا بکنه، اینمی آزادی است. گرچه یک تعریف جامع و کلی اصلا وجود نداره. یکی از علمای که در مورد آزادی بسیار توجه بیشتر داره و زیاد نوشته های داره، 200 تعریف تنها برلین در این مورد داره که یعنی یک تعریف واحد و معنی و جامع اصلا وجود نداره. بازم اگر به بعض مشخصه های آزادی توجه صورت بگیره، در موضوع آزادی یگانه چیزی که مخالف آزادی سو مانع، یعنی که هر چیزی که دو مانع وجود نداشته باشه و بدون کدام مانع اجرا صورت بگیره و هر کاری که خواسته باشه بدون کدام مانع امی تصمیم خود عملی بسازه، آزادی است و مفهوم آزادی.
در نظام حقوقی افغانستان چقدر حق آزادی رعایت شده و چقدر بر آن توجه صورت گرفته است؟
در نظام حقوقی افغانستان واقعا در به این موضوع توجه بیشتر صورت گرفته و در فصل دوم قانون اساسی افغانستان که حقوق و وجایب اساسی ادوا در این فصل ذکر شده، در ماده 23 به حق آزادی اشاره شده و میگه که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدود ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است، یعنی که کس نمیتونه تعرض بکند در مورد آزادی. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی کلف گردانیده شده در قانون اساسی، یعنی که در نظام حقوقی افغانستان جوی بسیار زیاد به این ماده صورت گرفته.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه با اسعد صاپی، مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. تشکر صاپی صاحب. حق آزادی چگونه قابل تطبیق و اجرا است؟
حق آزادی دولت ها مکلف است که به خاطر عملی شدن این حق توجه داشته باشه و اصلا در مورد آزادی یک چیزی که بسیار اهمیت داره که دولت اراده عملی شدن از این را داشته باشه. واقعا اگر ما یک مثال بیاریم که میگیم که حق آزادی و حق گشت و گذار که یک حق بشری تمام انسان هاست و زمانی که ما از بشر و انسان نام میبریم دیجا، نمیتونیم که بگویم که مردی حق داره زنی حق نداره. اگر بگویم که سیاهی حق داره سفیدی حق نداره، یک امریکایی ای حق داره یک افغان ای حق نداره، یعنی که این حقوق حقوق عام و اساسی است برای تمام انسان ها و دولت مکلف است که اراده واقعی تطبیق از این را داشته باشه. اگر تمام روز در از طریق رسانه ها شنیده شوه و در عمل یک چیز دیگه باشه، یعنی یک اراده قوی در موردش از طرف دولت وجود نداشته باشه، ما باز هم میگیم که یک آزادی خیالی است و یک آزادی که صرف در گفتار است، در عمل نیست. در حالی که اگر کشور خود در نظر بگیریم که قانون اساسی افغانستان در ماده 23 که ماده دوم حقوق ادب است و دیگر بیشترین توجه صورت گرفته، ولی در عمل ما شما میبینیم که چقدر مشکلات در مورد آموزش زنان، در آموزش اطفال وجود داره، یعنی که اینا نمیتونن که به دل خود حداقل رشته تحصیلی خود انتخاب بکنه. این تمام موانعی است که سر راه یک تعداد ادب وجود داره. در مورد حد و حصر و یا مطلق بودن آزادی مطالب زیادی است که آدم سرش صحبت بکنه که هیچ چیز مطلق نیست، و در حالی که قانون اساسی میگه که تا زمانی که مانع حقوق آزادی دیگران نشده حد نداره، یعنی تا مو حد این حق باید رعایت شوه که آزادی دیگران را سلب نکنه. ما میبینیم که در حق آموزش یا گشت و گذار یک خانم چقدر آزادی دیگر را سلب میشه، اصلا مثال برش نداریم، مگر در عمل میبینیم که چنین موضوعاتی وجود داره و دولت مکلفیت شدن ای حق ذاتی و بشری تمام ادباره داره.
تشکر سپیسه. به عنوان سوال اخیر، اهمیت حق آزادی در چی است؟
اهمیت حق آزادی به خاطر که یک حق ذاتی و طبیعی است، به خاطر که انسان آزاد به دنیا میاد و آزاد به زندگی بکنه. بنان مفهوم و اهمیت حق آزادی، ما شما اگر همطور ساده بگوییم، زمانی که اگر بر ما گفته شوه که خودت تا دیگر از این اتاق باید نبرایی، حق نداری که برایی، ممکن سر ما بسیار کل تمام شوه و خسته کن تمام شوه. اگر روزها را به اختیار خود در اتاق تیر کنیم که کدام فشاری از بیرون سر ما نباشه، ممکن هیچ تاثیری نداشته باشه. بنان زمانی که ما میگیم که اهمیت حق به خاطر از این بیشتر است که انسان به اراده خود در یک جای بود و باش داشته باشد، به اختیار خود سفر بکنه، به اختیار خود همسر زندگی خود انتخاب بکند، به تصمیم و اراده خود سفر بکنه، به هر طرفی که میره، به هر جایی که زندگی میکنه، هر رشته تحصیلی را که برای خود انتخاب میکنه، به دل خود که به مو علاقه مندی داره. بنان اهمیت حق آزادی بیشتر است و ای که میگه آزادی جوهر حیات است، یعنی بدون آزادی حتی حیات جوهر رو مزه ندارد.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید این که از گزند حوادث در امان باشید، در به برنامه در امتداد لحظه ها را می گوشاییم. در این برنامه مطلب تقدیم شود در مورد معماری شهر کهنه کابل که چقدر قدامت تاریخی دارد و ساختمان های آن به چه شکل اعمار گردیده است. با ما باشید.
یادت بخیر باشد خواجه صفای کابل، یادت بخیر باشد خواجه صفای کابل. یک گاه قصه گفتیم در کوچه های کابل.
شنونده های گرامی، شهر کهنه کابل پیشینه خیلی دیرینه دارد و این منطقه در دامنه کوههای شیر دروازه، کاسه‌برج و آسمایی واقع شده است. با گفته محققین ابتدا مرکز آن بالای حصار کابل بوده است، اکنون این نواحی مربوط ناحیه اول شهر کابل است. شهر کهنه کابل با استفاده از هنر معماری قدیم ساخته شده و خانه‌های آن از گل، سنگ و چوب عمار شده بود. دروازه ها و کلکین های این خانه ها با ظرافت خاصی ساخته شدند که از این سبک نجاری حالا در شهر کابل خبر نیست. همچنان شهر کهنه کابل در گذشته جایگاه بسیاری از کاکه ها و جوانمردان بود که کمک و همنوایی با اهالی یکی از خصایل نیک آنها بود. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد قدامت تاریخی شهر کهنه کابل چنین معلومات می دهد.
این شهر بالا از 2000 سال پیش قدامت دارد و اساسش در زمان بابری ها اینجا شهر کهنه گذاشته می شد. بعد از تهاجم انگلیس ها وقتی که در جنگ افغان انگلیس بالای سار حریق می شد، امیر عبدالرحمن خان که به قدرت می رسد به خاطر از اینکه حتی جای یک حاکم یا زمامدار هم نبود که بشینه، ناگزیر شد توسط قدشاه خان لوگری که یکی از مهندسین وقت بود. امی ارگا موجوده را در ساحل 200 جریب زمین با امر امیر عبدالرحمن خان ای اساس میذاره و تنظیم میکنه.
قابل ذکر است شهر کهنه کابل یادگار و نمادی است از باشندگان کابل، باشندگانی که به فرهنگ پروری و خردورزی و عیاری و جوانمردی مشهورند. شهر کهنه کابل پس آنها به گذرها و کوچه ها نامگذاری گردید و کاسبین زیادی در این منطقه مصروف کار بودند و مردم خانه های ساختند که از خشت خام با دیوارهای سنجی نجاری آن به شکل کندنکاری تزئین یافته که زیبایی خاصی به این ساختمان ها بخشیده است. علاوه تن برخی قسمت های این کوچه ها دالاندار و سرپوشیدند که عبور آبرین را در زمستان آسان می سازد. جعفر نوابی یکی از باشندگان شهر کهنه کابل درباره شهر کهنه کابل و طرز خانه های آن توضیح بیشتر می دهد.
شهر قدیمی کابل از آغاز باغ علی مردان، چنداول، کوچه های آینگری، کوچه خرابات، درخت شنگ، چنداول، حتی این سینمای پامیر که باغ جهان آرا بوده، پالوش باغ شهر آرا بوده، میساها میرفته طرف چنداول، میرفته طرف شفاخانه مستورات، میرفته کال شفاخانه میوان. میگن کابل در چهار دروازه مربوط میشده. میگن که چهار برادرها بودن، مردم قزلباش بودن، در این کابل زندگی میکردن، از اخلاق، از ادب، از نفوذ بسیار خوبی برخوردار بودن. اینا دانسته بودن که یک رواج و رسم بسیار خوبی را در کابل برای مردم به جا بگذارن. مثلا کوچه علیرضا خان کدام کسی بوده؟ کندک مشر عسکری بوده. در اون کوچه میگن امی کمره های فوری که آستین داره دست خود آدم بیشتر میکنه از موج اختراع شده. در ساحات مختلف کابل قدیم کاکه ها زندگی میکردن، خانه های بوده، ساختمان های عجیب و غریب بوده. مثلا دیوارها معمولا سنگ میزدن، در بین دیوار دستکار تیر میکن، دستکای نازک نازک. او دیوار بسیار مستحکم میبود، بامبتی ها برای افته و برای تنها بسته کردن و برای گپا. بسیار بعد ما شوقی بودن، کفتر باز بودن، در بالا خانه خود جای کفتر خانه جور میکردن. کلکینای خانه به خاطر خانه هوا داشته باشه، کلکینا پته به پته ملاقی میذاشتن. بازیر مردم نجارای قدیم علاقه من بودن، گل میزدن، یکان چیزا عکاکی میکردن، کندن کاری میکردن. سرای کوچه که پوشیده میبود دیو دیوک میگفتن، و مردم تیر میشدن. با جالبی بود در زمستان هایی که برف فریمان میزد، دی دیو دیوک کوچه تنگی میزدن، بهترین جایی که امن مردم میبود اونجا میشیشتن، دم میگرفتن، تیر میشدن. این بیدقم رواج ها میگپا بوده در بین ساختمانایشان.
خانه های قدیمی شهر کهنه کابل طور اعمار شده که حولی در وسط و اتاقها در اطراف حولی ساخته می شد و تمامی اتاقها به طرف داخل حولی دید بصری داشته که این خود یک سبک خاص معماری به شمار می رود. انجینیر هدایت الله یکی از انجینیران مؤسسه فیروزکو که در بازسازی برخی خانه های شهر کهنه کابل به خصوص مرادخانی کار نموده است، در مورد مواد ساختمانی و خصوصیات خانه های شهر کهنه کابل می گوید.
ما زیادتر تعمیرایی را که به حساب میخواییم کار کنیم کوشش میکنیم که در مرحله اول مواد محلی که در داخل از تعمیر استفاده شده از اون مواد دوباره استفاده شود. مثلا تدابا یا به حساب منزل اولش، به حساب تدابایش سنگ است با مصالح گلی و در پولی بالادو با حساب خشت خام است، با دزو به حساب کاگل داریم، با دزو به حساب سیمگل داریم و در بخش چوب پوششش چوب دستک وطنی دستک داریم. در قسمت نجاریای زیکاست چوب ارچ است. قسمتی از شارکونه که در بلوی دریای کابل موقع داره و در سابقه این ساحه مرتبه رطوبت داشته. 90% خانه‌های ازی تاکو داره، تاکو محافظوی از رطوبت، باز تاکوای ازی قابل استفاده هم است که واسه مزه باز چوب باز سوزای خمین دازن. این خانه‌هایی که در رو عصر زمان 120 تا 150 سال قبل ساخته شده، خوبی ازی است که در زمستان گرم و در تابستان سرد است و زیادتر مردمی که حال در بیرونای شهر زندگی کردن پس دوباره به میام مراجعه کردن و بسیاری مردم ها روزه تا روزمره ما مردمای داریم خصوصا خارجا این ساحت که میام میبینن بسیار زیاد علاقمندی پیدا میکنن.
سید معصوم یکی از باشندگان قدیم شهر کهنه کابل میگوید همان خانه های گلی شهر کهنه کابل مقاومت زیاد در برابر حوادث طبیعی داشت، ولی جنگ های داخلی باعث ویرانی این ساحه گردید مانند دیگر مناطق کابل.
کوچه ما کلالی، کوچه کلالی شهر کلالی کابل سر ماجد بود، خانه یک منزله و هم کلش گلی دونم ما گذران میکنه نجارش شای آلنگه وارد بسار تا که ما بودن مقامت داشت. وقتی که مجای صاحب آمدن در باتش کرد، یک هم ماجد مانده دیگه کم کل کوچه کلش غلطه ده. این نفرهایی بود که کلش رسیده پیستار یک مسکنه که میدود کش کمک میکردن، یک خانهش آدسه میشد کش کمک میکردن. دمی 30 سال من موجه بودم، مردمش خوب مردم، هر چیزی که میگفتی بود، کلپازی بود، علیم بود، هر چیز بود.
باید گفت آبداد و معماری شهر کهنه کابل تاریخی و بسیار زیباست و هر کوچه آن بازگو کننده صفحه از تاریخ کشور است. اما دریغا بخش های از این منطقه تاریخی در جریان جنگ های داخلی دهه های اخیر به خاک یکسان شده است و امید مردم بران است که فرهنگیان کشور و بخصوص شاروالی کابل که در احیا و بازسازی شهر کهنه کابل تصمیم گرفته است بتواند این ساختمان ها را طوری که بود احیا نماید. اسدالله آشنا ژورنالیست افغان در مورد شهر کهنه کابل چنین ابراز نظر دارد.
اگر بتونن شارولی کابل امی خانه هایی که به شکل کلاسیک هست و نمایه از گذشته ها رو بر ما به نمایش میگذاره، واقعا که زمان شهر کابل یک شهر بسیار زیبایی بوده و تاریخ بسیار شگوفایی داشته و میخاطر که این خانه ها چون سنجی هستن اکثرشان به اصطلاح شاید بیران شود، شاید از حوادثی که مثلا زلزله باشه، مثلا سیلاب باشه، باران و برف، اینا رو از بین ببره بیران بکنن، ولی اثر اگر تعدادش و می سیستم اگر آباد شوه، فکر میکنم که نمای کابل ما مقبول میشه و یاد و خاطرات رادمردایی که در این شهر کهنه بودن زنده میمونه.
عده‌ای از مورخین میگویند شهر کهنه کابل به عنوان یادگاری از گذشتگان و برگی از تاریخ کابلستان بازسازی شود و به موزیم تبدیل گردد و نام کوچه های آن بر شماری از خیابان های جدید کابل نیز گذاشته شود. آقای جنبش می‌افزاید که شهر کهنه کابل باید دوباره بازسازی شود و اصالت تاریخی آن حفظ گردد.
در کل جهان امی رقم است که جاهای تاریخی شا اصالت اولیش حفظ میکنند. تعمیر امی رقم میسازند اما به شکل مدرن. به شکل مدرن به این معنی که آب برش میتن، نل برش میتن، سرک برش میتن، مکتب میتن، اما تعمیر ایتو نمیکنند که مثلا یک تعمیر مثلا آل شروع شد، آقا خان دوج شروع کرد. مثلا در زمان ما داود خان آرشیف ملی اصالتش حفظ شد. اما تعمیر جور شده به شکل بسیار مدرن. مثلا مرکز گرمی برش داده، تهویه داده و گپای دیگه. من شخصا علاقمند هستم که شهر کهنه ما یک موزیم باید باشه، یک موزیم اتنوگرافی باشه، یک موزیم معماری افغانستان باشه. شما یک دانه، سه دانه، پنج دانه، هفت دانه تا جایی که مانده در شهر کهنه هست که باید تو حفظ شود. هنر معماری قدیم افغانستان باید حفظ شود.
ناگفته نماند بعضی از ساختمان هایی که چندین دهه قدامت دارند هنوز هم در شهر کهنه کابل قد نمایی می کنند، اما آثار جنگ در آنها دیده می شود و به گفته ساکنان شوربازار چوب هایی که در این ساختمان ها به کار رفته پوسیدن و خود به خود خاک می شوند. با امید آن که روزی برسد شهر کهنه کابل با طرز معماری سابقه خود سر بلند نموده و سیاحان داخلی و خارجی برای دیدن آن ذوق زده به تماشا و یا هدف کار سر بزنند.
عجب آب و هوای دار کابل، عجب خواجه صفای دار کابل.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
عجب خواجه صفای دار کابل، بگردم عاشقان و عارفانش، عجب شیر و جهای دار کابل.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
میکشن مرا هر فکر تازه در پی